فاست با تو همه جا شقتم.
گیتی انصاریان از رضا صادقی کار رو خواسته بودن که تقدیمتون شد. ابوالحسنی و میرزایی از علی گودرز هم گفتن جاتون خالی، بارون قشنگی میباره اینجا، انشاءالله که بهتون خوش بگذره. ما الان که دیگه کم کم برنامه‌مون تمام میشه، ولی هیچ جایی به قشنگی بارون جام جم نمیشه. آخرین بخشی که تقدیمتون میکنیم الماس‌های درخشان هست. ایام به کامتون، تا هفته دیگه بدرود، خدا نگهدار.
الماس‌های درخشان.
مرور خاطرات یکی از شیرین‌ترین لحظات زندگیمون میتونه باشه و خاطرات خوشایند، خاطرات تلخ و کلن خاطراتی که یک عمر همراه با خودمون داریم، خیلی هم دوست دارن که از خاطره‌گویی دیگران استفاده کنن. یکی از این خاطرات برمیگرده به دوران اسارت رزمندگان 8 سال دفاع مقدس کشورمون و زمانی که به اسارت رسیدن. دوران اسارت که بسیار دوران سختیه و پس از آزادی به عنوان آزاده در شهر و کشورمون بین ما قرار دارن، ما هم بهشون افتخار میکنیم. میخوام گفتگوی داشته باشم با یکی از آزادگان سرفرازمون و ضمن عرض سلام میخوام خودتون رو معرفی کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. رضا الهی هستم.
آقای الهی چند سالتونه؟
من الان 52 سالمه.
زمان اسارت چند سالتون بود؟
14 سال و نیم من بود.
خیلی نوجوان بودی.
بله، من کلاً سن بلوغم رو در دوران اسارت.
از کدوم شهر اعزام شدی؟
والا زمان ما اعزام وجود نداشت. من از منزل تهران فرار کردم، نیمه شب از خونه فرار کردم و خودم رو به خوزستان رسوندم، آبادان. حدود یک ماهی رو در جبهه بودم، بعدش هم اسیر شدم.
خب حالا چی شد که به این طریق خودت رو رسوندی؟
به هوایی که اون زمان جنگ شروع شده بود دیگه احساس کردم که مسئولیت رو دوشمه، بتونم برم از هموطنانم دفاع بکنم و میدیدم صحنه ای که دستان دشمن بحثی ها ورود به خاک پیدا کردن و دارن قتل عام میکنن، از تصمیم گرفتم که از طریق این که مثلا خودم جداگانه این کار رو اقدام بکنم. من یه وصیت‌نامه‌ای رو توی رخت خوابم قرار دادم، بعدا اینا وصیت‌نامه منو خوندن، متوجه شدن که من به طرف خوزستان جنوب کشور رفتم.
خب بعد از اینکه اطلاع پیدا کردن آیا تماسی ارتباطی داشتید؟
نه ارتباطی نداشتیم تا اینکه اسیر شدم. حدود 6 ماه از اسارتم گذشته بود که بعد از رادیو عراق مطلع شدم.
بعد محلی که به اسارت در اومدین چه محلی بود، چه عملیاتی بود، چه تاریخی بود؟
ببینیم، ما تو آبادان که بودیم خب خیلی برنامه تو یک ماه من داشتم، مسئولیت‌های سنگینی رو دوشم بود. آخرین مسئولیت مسئول تعاون شهری آبادان شدم، یعنی در حقیقت آذوقه روز پیر زن و پیر مردایی که باقی موندن رو من تقسیم می‌کردم.
چند نفر بودن تو اون زمان؟
تو اون زمان
بغیر مونده بودن.
بله، بغیر از نیروهای مثلا بسیجی و
رزمنده.
انتظامی و رزمندهایی که وجود داشتن، شاید بگم حدود مثلا 200-300 نفر پیر زن پیر مرد مونده بودن که از هر کدومشون هم سوال می‌کردیم فرمود که امام فرموده تو شهرتون باشین، بیرون نرین.
خب ادامه میدادین مسئول تدارکات آذوقه
بودم. بله آذوقه بودم. روزا ساعت 10 صبح یه مغازه چند دهنه رو استانداری به ما داده بود سپاه با همکاری سپاه. بعد پیرزن پیرمردا می اومدن، یه کارتی داشتن، من بهشون جیره غذایی میدادم، بعد برای چند روزشون اینا میبردن. بعضیشون هم بندگان خدا اینقدر سنشون بالا بود که توان بردن مثلا این قند و شکر و روغن اینا رو نداشتن. بزام بهشون گفتم بشینین من خودم میارم.
از اونجا فرمانده انتقال این ارزاق به منازلشون هم بودی؟
تقریبا میشه گفتش که قاعدتا به خاطر کارهایی که داشتم نباید این کارو انجام میدادم. ولی احساسم این بود که این پیرزن پیرمرد نمیتونن اینها رو ببرن.
حالا این لقب فرماندهی رو من همینجوری افتخاری دادم به شما.
شما بزرگوارید، لطف دارید.
من که این از افتخاراته که بتونیم به بزرگترها خدمت کنیم و همین الانم هم میبینیم که در شهرمون اگر سالمندی، پدری، مادری ناتوان خرید کرده، زمیلی که دیگه نیست. نایلکس های خریدش رو سعی می‌کنیم برسونیم.
حتماً همینطوره. من شاید بگم یکی از موفقیت‌هایی که تو این دوران اسارت داشتم و سربلند بودم و الانم هست، دعای خیر یکی از همه پیرزن پیرمردا بود. من یادم میاد.
می‌خواید اسمشو بگین، خاطرتون هست؟
به خدا یادم نیست چون خیلی سال گذشته، 34-35 سال از این قصه می‌گذره. یکی از اینا که خیلی دیگه سنشون بالا بود، شاید بالای 90 بود، اومدن و گفتن پسرم آذوقه ما رو می‌دی؟ گفتم آره. فعلا روی این صندلی بشینید. من وسایلشون رو برداشتم و دیگه در تاونی رو قفل کردم با اینا یواش یواش. شاید بگم مثلا حدود 100 متر بیشتر خونهشون پایین‌تر نبود، ولی حدود 45 دقیقه طول کشید اینقدر اینا یواش یواش راه می‌اومدن تا من کلید انداختم در خونهشون رو باز کردم، وسایل گذاشتم داخل خونه، اومدم برم. یه جمله اینا به من گفتن و جمله‌ش این بود که الهی که عاقبت به خیر بشی پسرم. و من فکر می‌کنم اون دعای خیر اونا هنوز بدرقه زندگی من هستش.
خب شما موقعی که در شهر آبادان بودید و ما حمله ناجوانمردانه بعثی ها رو داشتیم، شما اونجا زمانی که این اتفاق افتاد در چه وضعیتی بودین، چی کار میکنین و چی شد که اسیر شدین؟
بله، ببینید تو آبادان اینا نتونستن ورود بکنن، الحمدلله به خاطر مقاومت خوبی که در خرمشهر صورت گرفته بود، لذا نیروهای بسیج و سپاهی تونستن خوب از شهر دفاع بکنن، لذا وارد آبادان نشدن. اما ما به واسطه شب که داشتیم میرفتیم گشت دم ایستگاه هفت، به طرف ما هم قمپاره زدن، گلوله زدن، ما مجبور شدیم مسیر رو عوض کنیم. تو این مسیر عوض کردن دست عراقی ها افتادیم،
مسیر رو گم کردیم.
بله گم کردیم. این شد که یعنی اسیر اینا شدیم. بله.
خب شما با اون سن جوانی که داشتین 14-15 سال بین اون رزمندگان تو اون منطقه جنگی که خیلی از کسانی که سن بیشتری دارن، توانمندی دارن، به قول معروف هیکلمند هستن، جرئت نمی‌کنن تو اون مناطق بیان، شما موقعی که به اسارت درمانید برخورد اونا چطور بود با یک نوجوان 14-15 ساله؟
برخورد خیلی برخورد بدی بود. حالا خیلی قصه رو خیلی نمیشه تعریف کرد چون مردم آزرده خاطر میشن، اما من یادم میاد زمانی که ما رو جمع کردن حدود 52 نفر توی خیابون و صحرا جمع کردن ما رو توی یه دونه آشیانه تانک گذاشتن و بعد فرمانده اونجا اومد، یه برادری.
آشیانه تانک با 52 نفر خیلی سخته.
خیلی سخته. بله خیلی سخته. جمع کردن، بعد بینمون یه برادر روحانی بود که ماسن بلندش و یه برادر سپاهی هم ماسن بلندی داشت. اون دوتا رو بلند کردن، منم که کوچکترین افراد بودم منم بلند کردن، اووردن نشوندن، گفتن خب حالا چشاشونو ببندید. زیر پیلن ما رو پاره کردن، چشا و دستبانو بستن، بعد چاقو آوردن گفتن می‌خوایم سر اینا ببریم. یعنی اونجا شد شیون خونه، یعنی اونایی که نشستن صحنه رو می‌دیدن شروع کردن.
دقیقاً همین رفتاری که الان داعش داره اجرا می‌کنه.
می‌خوام همینا عرض بکنم. ببینید داعش چیز جدیدی نیست. اون زمان نظام جمهوری اسلامی، مسئولین ما، امام بزرگوار ما فریاد می‌زد که جنایاتی که صدام داره می‌کنه کمتر از جنایات اسرائیل نیست، جنایات هیتلر نیست. ولی نمیذاشتن این صدای ما به دنیا برسه. الان امروز شما میبینید مثلا داعش میاد یه خبرنگار مثلا خدمت شما از کنه اروپایی رو میگیره، شاید هم نکشش ها، ولی فقط یه عکس میده، همه دنیا میگه حقوق بشر، در حالی که این همه فرزند بچه های ما تو فلسطین به شهادت میرسه، تو یمن به شهادت میرسه، تو عراق به شهادت رسید، تو افغانستان چند روز پیش به شهادت رسید، تو سوریه به شهادت رسید، یک نفر فریاد از اینکه مثلا حقوق بشری داره زیر پا میره، حقوق بشر چرا رعایت میشه اصلا خبری نیستش، یا تو جنگ تحمیلی ما یکی نمیاد بگه آ عراق این همه حمله کرد و این همه جنایت کرد، مردم مظلوم ایران رو به شهادت رسون، آقای مثلا حقوق بشر رعایت نکرده.
سپاسگزاری میکنم، انشالله که همیشه سلامت باشین. یک جمله برای نسل الان از یک آزاده سرفراز.
حالا کوچکتر از اونم که میخوام حالا وصیتی داشته باشم، اما میخوام اینو عرض بکنم که خدا رو شکر میکنم در زمان خداوند من رو متعال من رو متولد کرد که من رو مسلمان خلق کرد، و خدا رو شکر میکنم من رو شیعه علی بن ابی طالب خلق کرد، و خدا رو شکر میکنم زمان من رو خلق کرد تونستم امام عزیز و بزرگوار اون رو ببینم، و خدا رو شکر میکنم از اون لحظه ای که نگاهم به اون چهره معصومانه امام افتاد در طریق ولایت داره میریم. شما هم دعا بکنید ما انشاءالله با ولایت زنده و با ولایت به دیار حق داریم شد.
روز بخیر. ساعت 13:40 است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت.
صاحب عزاد، صاحب عزاد،
صدای صاحب عزاد،
صاحب عزاد کشورایات ناهی خانی های منتظرانی است که در ذکر مصیبت سالار شهیدان حسین علیه السلام در حضور حاضر آن یار غایب از نظر نوحه می کند.
چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله.
و اینک این منم منتظر طلوع خورشیدی که قیام کننده است به قیام استوار و متین. صاحب عزا، صاحب عزا، صاحب عزای عزیزی که نامش مهدی است و باران ابرهای عالم در برابر چشمان گریانش ناچیز قطره است و خورشید عالم در برابر عظمت صبرش و شکوه انتظارش ناچیز روشنایی و اندک متاع گرمایی است.
شخص شهود
به حضرت رضا عرض میکند یبن رسول الله شما قائم به حق هستید؟ فرمود نه من نیستم، ما همه ائمه قائم به حق الهی هستیم. قیام میکنیم تا امر الهی را اطاعت کنیم و اجرا بکنیم، اما اون که تو میگویی مهدی ماست.
مهدی جان،
هرگاه نام مهدی در خدمت حضرت رضا برده می شد از سر جای خودش بلند می شد، به تمام قامت می ایستاد، دستش رو بر روی سرش می گذاشت، به یاری که هنوز به این دنیا نیامده بر روح بلند امام مهدی سلام می داد، تفتیه می کرد، می گفت پدر و مادرم فدایت. حضرت رضا به ما فرمود که نام او رو که می بری از جاتون بلند بشی، از جاتون بلند بشی.
دیبل خزایی شعر خیلی قشنگی داره، میگه رفتم محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام شعرم خوند.
قصیده میخواند دعبل خزائی در محضر امام رؤوف علیه السلام. ابیات اطر و حس و حالی مهدوی داشت، عشق امام جاری شد وقتی که دعبل این چنین خواند. ظهوران امام آمدنی حتمی است، او با نام خدا و برکاتش قیام میکند تا هر حقی را از باطل تمیز دهد و عطا کند جزای هر نعمت و سزای هر نعمتی را.
می فرماید یک برتبه تا خوندمی دو بیت و راجب ولی عصر بکر رضا علیه السلام بکاءً شدیدا. دم امام رضا گریه کرد اما گریه شدید.
امام علیه السلام با شنیدن نام قیام کننده برخاست، به نشانه تعظیم سر به سوی زمین خم کرد، دست بر سر گذاشت و چنین دعا کرد: خداوندا در فرج و خروجش تعجیل کن و با او شکست ناپذیران یاری من کن. سپس رو به دعبل کرد و فرمود: ای خزائی، روح القدس بود آن که جاری کرد این دو بیت را بر زبان تو. میدانی که این امام کیست؟ اوست که انتظارش را میکشند اهل ایمان در زمان غیبتش و فرمانش را میبرند در دوران ظهورش. او خواهد آمد حتی اگر از عمر دنیا یک روز بانده باشد، خدا آن روز را چنان طولانی کند تا او بیاید، تا بیاید و جهان را سرشار عدل کند همچنان که سرشار ظلم شده باشد. وقت ظهور او را نمیتوان معین کرد. پدرم از پدرانش روایت کرده و آنها از جدشان امیر المؤمنین و او از رسول خدا که فرمود: ظهور او مثل شروع قیامت است که خدا فرموده جز خدا کسی زمانش را معین نمی کند. این حقیقتی است که بر آسمان ها و زمین گران آمده، به سراغتان نخواهد آمد جز ناگهانی و یک باره.
ابن الحسن، ابن الحسن،
قیام کرد خورشید و دعا خواند برای آمدنش، و این یعنی دست هایی که همیشه در اهتزازند و بیقرار برای دعا خوانی های فرج، برای دعا خوانی های فرج.
خدا نگهدار همه ما باشه و حافظ دلهای ما هر جا که هستیم، هر کجای زندگیمون. اینجا رادیو تهران، ساعت هم 13:45. انقلاب تا آزادی، آخرین برنامه این بخش این لحظه به شما تقدیم میشه. تا فرصت سلام دوباره، خداحافظ.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
محمد هاشمی رفسنجانی، فرزند حاج میرزا علی هاشمی بهرمانی و ماه بیبی، دانش آموخته دانشگاه برکلی امریکا، مبارز، زندانی و تبعیدی رژیم پهلوی، از دوستان ابراهیم یزدی و مصطفی چمران، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران و عضو مؤسس حزب کارگزاران سازندگی، معاون وزیر کشاورزی، معاون نخست وزیر، سرپرست وزارت امور خارجه، رئیس سازمان صدا و سیما، قائم مقام وزیر امور خارجه، معاون اجرایی رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. سیاستمدار کهنه‌کار 77 ساله‌ای که همواره خواسته یا ناخواسته زیر سایه نام برادر بزرگتر خود مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفته است. او خود را یک فرد اعتدالگرا می‌داند و دسته‌بندی‌های بین اصولگرایان و اصلاح طلبان را قبول ندارد. هاشمی به همراه برادرش از منتقدان دولت احمدی نژاد بود و از نظر او دولت سازندگی برادرش خالی از هر گونه ایرادی است. دغدغه امروز او تکمیل بیمارستان سرطان در پایتخت است. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 8 رادیو با او که روزی عهده‌دار ریاست همین رسانه ملی بود، گفتگویی صریح و بی‌پرده خواهم داشت. به اعتقاد برخی کارشناسان، او جعبه سیاه خاندان هاشمی است که حرفای ناشنیده زیادی برای گفتن دارد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای هاشمی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما، به انقلاب تا آزادی. خیلی متشکرم که توی این برنامه حضور دارید.
خیلی ممنون. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و کارکنان شریف سازمان صدا و سیما، من تشکر میکنم از اینکه بعد از سالها فرصتی شد که باز در اینجا در خدمتتون باشم.
خیلی زمان زیادی هست که شما تشریف نیاوردید داخل سازمان، فکر می‌کنم قریب 1 سال هست. وقتی که وارد سازمان میشید آجا چه احساسی دارید هستن؟
خب این سازمان برای من 13 سال اینجا بودم و بسیاری از به اصطلاح خرابی‌هایی که داشت، مسائلی که داشت در دوران مدیریت سعی کردیم برطرف بکنیم. یه حالت خلاصه عاطفی با این سازمان پیدا کردیم، از در و دیوارش، زمین چمنش، درختش و ساختمانش، همش مملو از خاطره های هم شیرین هم تلخ. بالاخره در اون 13 سالی که من در اینجا بودم، دوران ما در کشور مسائل گوناگونی رو داشتیم، انقلاب و جنگ و نمیدونم تروریسم و رحلت امام و مسائل گوناگون و بلایای طبیعی و خیلی از این مسائل اتفاق می افتاد و همه اینها برای من الان خاطره است در ذهنم، یعنی به عنوان یه خاطره میاد. وقتی که وارد میشن و میبینن، در حقیقت مثل پرده سینما یک مروری میکنیم بر خاطرات گذشته.
اگر اجازه بفرمایید، من میخوام به قبل از شکلی انقلاب سال 1357 برسم و از شما بپرسم که چی شد که مردم به خیابان ها اومدند و فریاد مرگ بر شاه سر دادند؟
بله، اون 2 یا 3 عامل اساسی در مسئله انقلاب و یا چرایی انقلاب وجود داره. مسئله اولیش بحث عملکرد حکومت پهلوی یا پهلوی ها در حقیقت. خاطراتی که مردم از پهلوی ها داشتند جز پهلوی پدر یا پسر و عمل کرده که اونها در ایران داشتند، وضعیتی که نسبت به مردم داشتن، نسبت به دین زدایی در جامعه داشتن، نسبت به بیگان پرستی و خودستیزی داشتند. خب اینا همه برای مردم عقده هایی بود. برای هر با هر کسی صحبت میکردی یک شمه ای از اعمال و رفتار اونها رو در نظر داشت و به عنوان مصداق، چه در خانواده خودش، چه در پیرامون خودش، چه در شهر خودش، چه در روستای خودش، یه سری مسائل میدونست، از ژاندارم روستا گرفته تا شاه پایتخت. مردم ازشون خاطره خوش نداشتند در جاهای مختلف، مسائل مختلف، مخصوصا قشر مذهبی بیش از اقشار دیگه مورد ظلم و ستم بودن. خاطره هایی از دوران مثلا رضا شاه راجبه بحث به اصطلاح روزه و شهادت امام حسین و مسائل گوناگون یا بحث کشف حجاب.
اتفاقا میخواستم بپرسم که خب شما در یک خانواده مذهبی متولد شدید و بزرگ شدید، قبل از انقلاب هم تصمیم گرفتید که دانشگاه برکلی درس بخونید، اون موقع هم جریان مبارزه با امپریالیسم خیلی قوت داشت. چی شد که اصلا شما رفتید امریکا؟ خانواده مخالفت نکردن؟
نه، من اصولا سفرم به امریکا در راستای مبارزه بود، چون در شرایط کشور از نظر مبارزه و کنترلی که ساواک روی مردم داشت یا این که نیروهای امنیتی نظامی انتظامی داشتند، دیگه مبارزه در داخل کار مشکلی شده بود. بعد مبارزین و مسئولین مبارزه تصمیم گرفتن برخی از فعالیت‌های مبارزاتی رو به خارج از کشور منتقل کنن. خب این مثلا مقداری به در خاورمیانه، در لبنان، در سوریه، مقداری در اروپا، مقداری در نجف، عراق، اینها انجام شد. بس آمریکا که مطرح شد، آمریکا کسی رو خیلی نداشتیم اون زمان. به من مأموریت داده شد که من برم آمریکا وضعیت جریان مبارزات دانشجویی رو بررسی بکنم و گزارش بدم.
اصلا تو کیا من
مبارزین بزرگ مثل اخوی، مثل مرحوم آقای طالقانی، مرحوم آقای مطهری، دید اینا یه جمعی بودن.
اجماع رسیدن که شما
که بله یه جمعی بودن که
آمریکا به اون انجمن اسلامی
برن با اونا کار بکنم. بنابراین من اصلا با ویزای توریستی از ایران رفتم، برای تحصیل نرفتم، با ویزای توریستی رفتم آمریکا. و اونجا که رفتن شرایط رو که بررسی کردن، دیدم که حضور من در اونجا میتونه مؤثر باشه برای ساماندهی و سازماندهی به دانشجویان ایرانی در مبارزه، دانشجویان مسلمان البته، چون دانشجو زیاد بود اونجا، ما یه بخشی دانشجویان مسلمان بودن، یه بخشی دانشجویان غیر مسلمان بودن. من از این جهت رفتم. بعد که رفتم اونجا، خب دیگه در کالیفرنیا در همون برکلی وارد شدن، در همون منطقه بودن، منطقه بهش میگفتن بیریا، اون قسمت بودن که دیگه حالا یکی از بهترین دانشگاه ها در اونجا بود که دوره لیسانس ما، من در دانشگاه برکلی نبودم، فوق لیسانس و بسیار بعدیشو بودن، لیسانس در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر هیورد بودم و برای فوق لیسانس هم رفتم دانشگاه برکلی.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. آقای هاشمی، بعضیا معتقد هستن که بعد از ملی شدن صنعت نفت که دست انگلیس ها از نفت ایران کوتاه شد در زمان مرحوم آقای مصدق، و بعد از این که حالا مصاحبه‌های آخری شاه رو بهش استناد میکنن که محمد رضا پهلوی میگفت که ما دیگه باید دست چشم آبیا رو کوتاه کنیم، باید نفتمون رو با آمریکا اینقدر نفت روشیم یا مسائلی از این دست، چقدر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در شکل‌گیری و حمایت از انقلاب ایران در اون سال‌ها نقش داشتن، این رو شما چگونه تحلیلش می‌کنید؟
اصلا اون آمریکا و انگلیس که علیه انقلاب بودن، اونا نه تنها حامی انقلاب نبودن بلکه علیه انقلاب بودن. ببینید زمانی که انقلاب در ایران به پیروزی رسید، ما 65,000 کارشناس آمریکایی در ایران بودن و اینا در حقیقت کشور رو اداره میکردن. شاه کشور رو اداره نمیکرد، اینها اداره میکردن، حتی در جزئیات دخالت میکردن. من حالا خاطره ای رو جای دیگه هم گفتم ولی این جالبه به ما این مناسبت بگم. دخالت آمریکا ببینین در این حد بود که یه تعداد خونه سازمانی وزارت مسکن شهرسازی زمان شاه ساخته بودن برای یه وزارت خونه که به اون بدن. بعد شاه دستور میده که اینها رو به جای اینکه به اون وزارت خونه بدن به وزارت خونه دیگری بدن. بعد آقای علم و وزیر مسکن میان خدمت اعلی حضرت، میگن در خصوص انتقال واگذاری این خونها از این وزارت خونه به اون وزارت خونه با آقای سولیوان که سفیر ایران در ایران بود صحبت شد. ایشون بله، ایشون گفتن مانعی نداره. یعنی ببینین در حد 10 تا یا 100 تا 50 تا خونه سازمانی که میخواست نقل و انتقال بشه، سفیر آمریکا باید تصمیم میگیره. یعنی وابستگی عرض کنم که دستگاه یا دولت پهلوی، پهلوی دوم، با آمریکا در این حد بود. اراده ای از خودشون نداشتن. خب منتها شاه سعی میکرد، این در سال 50 به بعد شاه سعی میکرد در اوپک و در به اصطلاح مثال بازار نفت و اینها یه شخصیت مستقلی از خودش نشون بده یا یه شخصیتی نشون بده. قیمت نفت گران شده بود، یه سری برنامه ها رو برای ایران داشت که اون برنامه ها مثلا فرض کنید یکی از برنامه هایی که آمریکایی‌ها برای ایران تجویز کردن همین انقلاب سفید بود در زمان کندی. کندی آمد برای کشورهای مختلف جهان سوم به تعبیر خودش یه سناریو طراحی کرد، برنامه‌ریزی. بعضی از کشورها به نام انقلاب سبز، بعضی انقلاب سفید، ایران رو انقلاب سفید طراحی کرد.
انقلاب رنگی
که داشت. انقلاب رنگی. اون وقت انقلاب سفید ایران چند به اصطلاح چند فاکتور داشت، چند مسئله بود که حالا فرض بکنین سهم کردن کارگران در سود کارخانه، یعنی اصلاحات ارضی.
شما بعد از انقلاب اولین پستی که گرفتین چی بود؟
پست دولتی؟
بله بله.
من در مدیر عامل سازمان چی سازمانی هست؟ وزارت کشاورزی مال روستاها. این سازمان بودم 40 روز، 5-6 هفته بودم. بعد معاون وزیر کشاورزی شدم، 5-6 ماه اونجا بودم. بعد معاون سیاسی آقای رجایی نخست وزیر شدم. بعد از معاون سیاسی نخست وزیر مسئول صدا و سیما، مدیر عامل صدا و سیما شدم. همین ترتیب
خیلی آجو در سایه مرحوم آیت الله هاشمی شما رو تفسیر میکنن. چطور شد که خودتون نخواستید؟ یعنی حیای برادری بود، برادر بزرگی بود که خودتون نخواستید؟ خیلی ارزم